وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على Love.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
چشم آلوده کجا، دیدن دلدار کجا، دل سرگشته کجا، وصف رخ یار کجا، قصه عشق من و زلف تو دیدن دارد، نرگس مست کجا، همدمی خار کجا، سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست، ورنه عشق تو کجا، این دل بیمار کجا.
الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد هرچه گفتم یبن تاها یبن یاسین یبن احمد الاجل یبن علی المرتضا مهدی نیامد الاجل مولا مولا نشنیدم جوابی هرچه گفتم یا معز الاولیا مهدی نیامد دین ما ایمان ما امید ما هستی عالم صاحب ما و ولی عصر ما مهدی نیامد
الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا
فکر ما مستر حقیقی من دعا کردم ولی روح دعا مهدی نیامد
اللهم عجل لولیک الفرج
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من 13:11 سپاس که همراه ما هستید و پرسش امروز امینه که به نظر شما بهترین راه نزدیک شدن به خداوند چه است؟ 30558 سامانه پیامکی ما و خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم. 220-485 220-58-800. خانم یا آقای شیر محمدی از گلپایگان نوشتند تفکر کردن. آقای محمدی از خداونده نوشتند که در این شرایط بهترین راه نزدیک شدن به خداوند رسیدگی و رسیدن به حال مردم بی بضاعت و نیازمند. درخواست میکنم حتما نام خودتون رو در پیامکاتون بنویسین. دوست عزیزی نوشتن شروع خودشناسی. خانم میرزایی نوشتن به نظرم حرف بزنیم باهاش راجع به همه چی و هر مشکلی که داریم و بهش بگیم. خب رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسیار متشکرم، درود بر شما.
سپاسگزارم. خب قرار هست که بریم به قصر شیرین، درسته؟
بله، در خدمتتون.
و درباره معماری یکی از مساجد این شهر بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. خب من دقیقا یادمه که قصر شیرین چقدر آسیب دید در زمان جنگ.
بله.
و متاسفانه بسیاری از بنایی که در واقع در بسیار حتی قرن بیستم ثبت شده یا تخریب شده یا تغییر کرده یا خود شهر که اصلا تقریبا میشه بگیم به طور کامل ویران شده، چون شهر مرزی هستش. خب از یک سو این مسئله، از سوی دیگر زلزله. ما حتی اگر یادتون باشه زلزله چند سال پیش چقدر آسیب زد به سرپل زعفران.
دقیقاً
اصلا شیرین همین اتفاق تو قرن پنجم تقریبا میفته، اگه اشتباه نکنم همون حدود، حالا ممکنه اشتباه کنم تاریخشو. و یک زلزله، ببین در واقع میتونیم بگیم که اینجا یک مثل یک پازل اصلا، مثل یک چیدمانیست که بخشایش از بین رفته. یعنی نگاه میکنیم تو تاریخ میبینیم که مثلا مورخین در قرن سوم راجع به آثار دوره ساسانی اونجا نوشتن.
بله.
و اون عظمتی که مثلا چارقاپی داره، خب قدیمی‌ترین عکسایی که از چارقاپی ما سراغ داریم به عنوان یک آتشگاه و بنای خسرو، خسرو حالا بیشتر میگن خسرو انوشیروان، بعضی ها میگن خسرو پرویز، نمیدونم دقیقا، احتمالا که اینقدر محکم ساخته شده بوده که در واقع مصالحش برای ساخت کارموسرای شاه عباسی استفاده شده بوده. یعنی این کارموسرای شاه عباسی کلامی شما میبینید که در زمان جنگ هم تخریب شد مقدار زیادش.
خب.
یک بزرگی از مسائلش مال همین بناهای ساسانیه.
چه جاله.
حالا اگه میخوام بریم قصر شیرین در یک زمانی چگونه بوده، باز در تواریخ مثلا همون قرن 4 و 5 یا کمی جلوتر میخونیم که اینجا بناهای رفیعی داشته، ولی متأسفانه هیچ اثری از این بناهای رفیعی نیست. حتی در دوره میتونیم بگیم که زندیه، من توی داشتم نگاه میکنم تو عکسای دوره قاجار 1911 یه تعدادی عکس از چهار کپی داریم که مال یکی از کسایی بوده که از انگلستان اومده بوده عکس گرفته. خیلی جالبه، یک عکس هم از قلعه کریم خان هست در قصر شیرین. این اصلا قلعه وجود نداره دیگه، من فکر نمی کنم اصلا فونداسیونی ازش حتی مثلا حالا باشه، حتما دوستان میراث فرهنگی بهتر از من میدونن جاش کجاست. و بنابراین مساجد هم به همین ترتیب متاسفانه مساجد تاریخی به جا نمانده. یعنی اون چیزی که الان من چند تقریبا 4 5 تا مسجد مهمتری که در واقع بعد در اطراف قصر شیرین هست داریم اکثرا بازسازی شده است و میتونیم بگیم که البته اون مسجدی که زمان جنگ خیلی اهمیت داشته و برای دفن شهدا در واقع اونجا میبردن و در واقع از اونجا میبردن به گورستان، اون مسجد هنوز هستش. ولی خب ببین بازسازی ها انقدر زیاد بوده که میتونیم بگیم که مساجد فعلی قصر شیرین همشون نوسازی شدن،
شکل و شمایل خودشون رو به طور کامل از دست دادن.
مسجد قدیمی رو متأسفانه بنابراین میتونیم بگیم قدیمی‌ترین بناهای دوره اسلامی این شهر خود همین فعلا میتونیم بگیم کاروانسرای شاه‌عباسی هستش به نظر من، به غیر از بناهای دوره ساسانی. و خب مسلما میراث فرهنگی اونجا یک موزه مردم شناسی تأسیس کرده بوده، نمیدونم الان هنوز قابل بازدید هست یا نه. یعنی این میشه بگیم که از لحاظ تاریخی از لحاظ سبک معماری این کارمونسرای شاه‌عباسی قصر شیرین که تو خود شهر هستش قابل قیاس با کارمونسرای بیستون هست. یعنی احتمالا در یک دوره ساخته شدن و فرم و اون
از لحاظ معماری،
بله از لحاظ نوع معماری. اینجا ببینید جالب عکسایی که ما میبینیم از 1911 میبینیم مثلا سوارکارهایی که اونجا هستن، اهمیت اسب تو این منطقه خیلی زیاده، مثلا تو ماهیدشت توی همین قصر شیرین. و رودخانه از اونجا رد میشه به نام الوند کنار قصر شیرین که این رودخانه شریان اصلی این شهره، نخلستان ها در کنارشه. خیلی جالبه،
جالب.
نفت داره این منطقه، منطقه عجیب غریبیه، یعنی منطقه خیلی خاصیه که در تواریخ در واقع میتونیم میانته غلوان قدیم حالا بین در واقع سر راه بغداد چون بوده داره اهمیت بده. من ببین این آثاری که میبینیم خیلیش تخریب شده، تغییر کرده و اون قصر شیرین که یک زمانی بودش تغییر میکنه، به قرن 19 که میرسیم تبدیل به یک قصبه شده در واقع، این تبدیل شده به روستا. بنابراین اون چیزی که امروز میبینیم میشه بگیم که به شهر تبدیل شده، خیلی قدمتی نداره در واقع.
خیلی ممنونم از شما جناب عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر که در بخش آوان با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین
من، سرزمین محبوب من، ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من،
رسیدیم به ساعت 13 و 20 دقیقه و بسیار سپاسگزارم که تا به اینجای برنامه همراه و شنونده هستید. اما یک بار دیگه پرسش رو مطرح میکنم، به نظر شما بهترین راه نزدیک شدن به خداوند چه هست؟ ما همچنان منتظر هستیم که صدای گرمتون رو بشنویم و با ما تماس بگیرید. 220-485 و 220-58 800 سامانه پیامکی سرزمین من هم 30558. محمد تقی بهجت فومنی عارف و مرجع تقلید سرشناس شیعه 12 امامی بود. او از شاگردان محمد حسین قروی اصفهانی و سید علی قاضی بود و از سید علی قاضی لقب فاضل گیلانی گرفته بود. وی در 93 سالگی در قم درگذشت و در حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. اما در این لحظه در بخش گفتگوی روز همکلام میشم با جناب آقای دکتر محسن رفعت، استاد الهیات و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها. آقای دکتر رفعت سلام بر شما، وقتتون بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما گوینده گرامی، آقای معنوی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما دکتر رفعت که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من یک مقدمه بسیار کوتاه عرض کردم درباره آیت الله بهجت، اما خوبه که از زبان شما بشنویم درباره آثار و عرفان ایشون.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
بفهمید.
خب در مورد شخصیت آیت الله العظما محمد تقی بهجت سخن فراوان هست. ایشون تحت شاگردی و تلمذ آیت الله سید علی قاضی که معروف هستند به قاضی طباطبایی و مرحوم کمپانی از شاگردان مشهور ایشون به شمار میان و در حقیقت علم عرفان رو از ایشون فرا گرفتن.
من فقط نکته رو بگم که منظور شما همون محمد حسین قروی اصفهانی بود که معروف
بله،
بودن و مشهور بودن به مرحوم کمپانی.
بله مشهور بودن به مرحوم کمپانی
بله.
که توی سخنرانی ها و صحبت های خود آقای بهجت هم از ایشون خیلی یاد می شد، همچنین از آیت الله قاضی. خب از نوجوانی مسائل عرفانی و اخلاقی رو در کنار علم فقه و علم اصول ایشون دنبال می کردن و برداشتی که ما از آقای بهجت سراغ داریم از اون عرفان ناب و اصیل اسلامی در دو نکته خلاصه میشه، یکی تقید هست و یکی هم تعبد هست. خب ایشون نکات برجسته‌ای که از ابعاد شخصیت عرفانی ایشون میتونیم استخراج بکنیم، من اون رو توی دو تا عنصر خلاصه میکنم. یکی باور به ذکر عملی هست که توی سخنرانی ها و صحبت های ایشون فراوان از این مطلب یاد میشد و توی یکی از صحبت هایی که ما از ایشون داریم خودشون میفرمایند که کوچک و بزرگ باید بدانیم راه یگانه برای سعادت دنیا و آخرت بندگی است. بندگی رو در این مطلب پیاده کردن، بندگی در ترک معصیت و اهتمام به اعتقادیات و احکام عملی، و در نهایت ایشون معتقدن که هیچ ذکری بالاتر از ذکر عملی به شمار نمیاد، هیچ ذکر عملی رو بالاتر از ترک معصیت ایشون نمیدونستن و ترک معصیت رو متناسب با مراقبه دائمی تلقی میکردن. حتی توی یکی از صحبتهایی که ما از ایشون داریم میفرمایند که اون کسانی که دنبال موعظه هستن، دنبال نصیحت هستن، آیا تا حالا به اون موعظی که شنیدید اصلا عمل کردید یا نه؟ اگر عمل کردید خب این نهایت عرفان هست، بنابراین عرفان رو در عمل بدانسته ها خلاصه می کردن. و در حالا یکی از روایاتی که به اون استناد می کنند آقای بهجت تو زندگی عملیشون این هست: من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم، کسی که عمل بکنه به اون چه که میداند، به اون چه که میداند، خداوند علم آنچه را که بهش دانسته نشده، اون علم رو ندارد، بهش خواهد داد. یا من عمل به ما علم کفا ما لم یعلم، اون کسی که عمل بکند به آنچه که میداند، خداوند آنچه را که نمیداند براش کفایت میکنه. این یه مطلب. مطلب بعدی که به نظر حقیر میاد اینه که تقید ایشون به نماز اول وقت یک تقید مثال زدنی هست. خب استناد ایشون هم به یک روایتی هست از امیرالمؤمنین خطاب به محمد ابن ابی بکر، در کتاب شریف نهج البلاغه اومده، در کتابهای دیگر هم ما رد پاش رو میبینیم. روایتی هست از امیرالمؤمنین، میفرمایند که اعلم ای محمد پسر ابی بکر، بدون که هر چیزی از عمل تو تابع نماز تو هست. اعلم کلش ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، هر چیزی از عمل تو تابع نماز توه. بنابراین هر موفقیتی اگر کسی بخواد به دست بیاره، طبق تقید آقای بهزاد و طبق اون اهتمامی که آقای بهزاد نسبت به نماز اول وقت داشتن، طبیعتاً توی این مطلب پیاده میشه. و حالا معروف هست که ایشون از ایشون سوال میشه که آیا اون چیزی که از آقای قاضی در مورد نماز اول وقت مطرح شده که هر کسی نماز اول وقت رو خون و به جایی نرسید منو لعنت بکنه، منظورشون نماز اول وقت به حضور قلب هست؟ آقای بهزاد یه پاسخی میدن، میگن نه اصلا به هیچ وقت، فقط و فقط خوندن نماز اول وقت تداومش و تقید به اوقات و هنگامه های نماز هست که یک کسی اگر مقید باشه انجام بده، درست. این زمینه تکامل انسان خواهد شد، برای خدای مشکلات انسان خواهد بود.
آقای دکتر رفعت، برای شناخت بیشتر شخصیت آیت الله بهجت، آثاری از ایشون قطعا در دسترس هست دیگه، میشه معرفی بکنی؟
بله، در مورد آثار آقای بهجت ما تألیفات متعددی رو در فقه و اصول داریم که البته خودشون برای چاپ اقدام نکردن. وقتی یه گروهی خواستن آثارشون رو بدون استفاده از وجوه شرعی چاپ بکنن، به ایشون گفتن که هنوز خیلی از کتابهای علمای بزرگ هست که سالهاست به صورت خطی باقی مونده، اونا رو اول چاپ بکنید، این کتابا خیلی دیر نشده. اما اون آثاری که ما از ایشون در اختیار داریم، یکی مناسک حج هست، یکی کتاب وسیله و نجات هست، بیشتر کتاب‌ها کتاب‌های اصولی و کتاب‌های فقهی، کتاب‌های تخصصی هست که مد نظر علما به شمار میره. کتاب وسیله و نجات هست که تو بعضی از ابواب فقه ما از ایشون این کتاب رو می‌بینیم. یک کتابی هست به نام جامع المسائل که یک دوره فقه فتوایی به شمار میره. مباحث الاصول هست، حاشیه‌ای هست بر مکاسب شیخ انصاری، و یک کتابی هم چاپ شده به عنوان سروده های عرفانی و اخلاقی که ما از آقای بهجت میتونیم ملاحظه بکنیم. یک کتابی هست باز از ایشون ما در دسترس داریم به نام رحمت واسعه، و تمامی نکاتی که مربوط به امام حسین هست، این صحبت ها و سخنرانی هایی که از آقای بهجت در جای مونده رو ایشون
در کتاب،
بله در کتاب شده.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر محسن رفعت، استاد الهیات و عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا.